سلام، ساعت 9 صبح به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. رانا ثناءالله وزیر داخلی پاکستان گفته است که تیاره بی سرنشین آمریکا که ایمن الزواهری رهبر القاعده را در افغانستان هدف قرار داد، از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. ثناءالله این سخن را به تلویزیون جیوی پاکستان گفته است و افزوده که ایمن الزواهری در جایی که اقامت داشت هدف قرار گرفته و این موضوع باید میان آمریکا و افغانستان مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانی تلویزیونی در اول ماه آگوست اعلان کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و نقض توافقنامه دوحه خوانده است، اما کشته شدن الزواهری را تا هنوز تایید نکرده. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که و دنبال زلزله مرگبار اخیر، خطر فزاینده شیوع بیماری های مانند کولرا در ولسوالی سپیره ولایت خوست وجود دارد. آنی کندروویچوک از کارمندان امور بشر دوستانه یونیسف در پیامی که دیروز در توییتر این اداره پخش شد گفته است: او میگوید ما تازه از برخی ساعات دیدن کردیم که بیشترین زیان را در نتیجه زلزله اخیر دیده است. پس از زلزله خطر فزاینده شیوع بیماری کولرا وجود دارد که برای کودکان مرگبار بوده میتواند. پیش از این نیز شمار از نهادهای دیگر به شمول اداره امانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از تهدید گسترش بیماری کولرا در مناطق زلزله زده خبر داده است. بر اساس آمار رسمی به اثر زلزله ویرانگر در 22 ماه جون در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. در مرحله نهایی لیگ شپگیزه کرکت در کابل امروز تیم‌های بست ساتونگه و اسپینغر نهنگان به میدان می روند. بر اساس معلومات کرکت بورد، اسپینغر نهنگان چهارشنبه کابل بازان را شکست داد و به فاینل را یافت. این نخستین بار است که تیم بست ساتونگه بدون هیچ شکست به این مرحله را می‌یابد. به این ترتیب تیم اسپینغر نهنگان در 8 دوره شپگیزه 3مین بار است که به فاینل را یافته. مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده آمریکا و ایران برای اثرگیری مذاکرات احیای توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان به ویانا می‌روند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران دیروز گفت که به این هدف رای ویانا شده که کشورش با نیت نیک آماده دستیابی به یک معامله است. او افزوده که به زودی روشن خواهد شد که ایران همچنین هدف دارد یا نه. یک هیئت مذاکره کننده ارشد ایران هم رای ویانا شده. قرار است که مذاکرات امروز از سر گرفته شود. و تفتیش نخستین کشتی عامل غله اوکراین تکمیل شده است و انتظار می رود که این کشتی از تنگه بوسفورس بگذرد. مقصد نهایی کشتی لبنان است. روند ارسال غله اوکراین به میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شده. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال صدور غله اوکراین متوقف شده بود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. آنچه را در ادامه میشنوید. حکومت طالبان تا هنوز هم کشته شدن رهبر شبکه القاعده در شهر کابل را تایید نکرده، اما حمله تیاره بی سرنشین آمریکا را محکوم کرده است. یک مقام ارشد این حکومت میگوید:
صرف دغه یو شی مونته معلوم دی دلته هوایی برید شوی دی زمونږ له خوا اسلامي امارت په کلکه غندې دا شی.
دلیل خاموشی طالبان در مورد کشته شدن ایمن الزواهری را از یک آگاهی امور هم پرسیده ایم.
دلیل سکوت از اینا این است که امکان دارد که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمن الزواهری در میمانخانه آقای حقانی در وزیر برخان بسر میبرد.
این که امریکا در کشتن رهبر شبکه القاعده از چی نوع اسلحه استفاده کرده در ادامه به شما خواهیم گفت. جزئیات درگیری دیروز منطقه کارتی سخی شهر کابل را هم با شما شریک خواهیم ساخت. پیام های شما در جریان این برنامه نشر می شوند.
از 40 سال 45 سالی که در افغانستان می رقم بدبختی روانه است. آیا مقصر اصلی از کی است؟ مردم عام افغانستان است یا این رهبرا؟
زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری در برنامه هفته‌وار که در نیمه دوم این ساعت نشر خواهند شد. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها با رادیو آزادی بمانید.
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر فرشتنگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. می رحمت صوفی در بخش تکنیک با ما همکاری میکنه. میپردازم به نشر گزارش ها از اعلام جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در مورد کشته شدن رهبر القاعده در افغانستان زیر حاکمیت طالبان دو روز می گذرد. اما حکومت طالبان تا هنوز قتل ایمن الزواهری را تایید نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب از طریق واتساپ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در این مورد نوشت که در تلاش است تا موقف رسمی طالبان را حاصل کند. خبرگزاری رویترز به نقل از سه منبع گزارش داده که رهبران ارشد طالبان چهارشنبه در موردی که چگونه به حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل پاسخ دهند بحث کردند. جعفر احمدی جزئیات می‌دهد.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک رهبر طالبان گزارش داده است که نشست‌ها به سطح بسیار بلند در حکومت طالبان وجود دارد در مورد این که به حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در کابل واکنش نشان داده شود یا نه. با گزارش رویترز این رهبر طالبان که موقف مهم در کابل دارد خواسته است نامش افشا نشود. او تایید نکرده که ایمن الزواهری رهبر القاعده در خانه‌ای که هدف میزایل قرار گرفته بوده است. رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانی تلویزیونی در اول ماه آگست اعلام کرد که زواهری در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل پایتخت افغانستان کشته شد. با گذشت دو روز از این اعلام آقای بایدن هنوز حکومت طالبان کشته شدن زواهری در قلب کابل را تایید نکرده است. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب از طریق واتساپ در پاسخ به پرسش رادیو آزادی در این مورد نوشت که در تلاش است که موقف رسمی طالبان را حاصل کند. حکومت طالبان تایید کرده است که یک خانه در منطقه شیرپور کابل هدف حمله هوایی طیاره‌های بی‌سرنشین آمریکایی قرار گرفته است. در اعلامیه حکومت طالبان این حمله نکوهش و نقض آشکار اصول بین المللی و توافق نامه دوحه خوانده شده است. عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان چهارشنبه در نشست در کابل این حمله را تایید کرد بی آنکه جزئیات ارائه کند.
این موضوعات تا کنون به ما هم معلوم نیست. فقط یک موضوع روشن است که اینجا حمله هوایی شده است. امارات اسلامی این اقدام را قویاً نکوهش می کند. این عمل خلاف حاکمیت ملی ما، اصول بین‌المللی و توافقنامه دوحه است. ما بارها گفتیم که از خاک ما علیه همسایگان و دیگران استفاده نمی شود. این پالیسی امارات اسلامی است و ما بر پالیسی خود قویاً ایستاده ایم.
طالبان در موافقتنامه سال 2020 دوحه وعده کردند که در صورت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان به اعضای القاعده و آنان که قصد حمله به آمریکا دارند در افغانستان پناه نمی‌دهند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده گفته است که طالبان با میزبانی رهبر القاعده و پناه دادن به او در کابل توافقنامه دوحه را کاملا نقض کردند. خبرگزاری فرانس پرس به نقل از مچ مکانل رهبر جمهوری خواه مجلس سنای ایالات متحده نوشته است که کشته شدن زواهری بیشتر نشان می دهد که به دنبال خروج نیروهای آمریکا از افغانستان این کشور یک بار دیگر در حال مبدل شدن به مرکز بزرگ فعالیت های تروریستی است. فرانس پرس در گزارش تحلیلی مفصل از قول فرانک مکنزی، جنرال بازنشسته‌ای که تا اوایل امسال فرمانده قماندانی مرکزی ایالات متحده بود، نوشته است که کشورش متوجه تلاش‌ها برای احیای کمپ‌های آموزشی القاعده در افغانستان شده است. در ادامه به نقل از آقای مکنزی آمده که حالا در افغانستان شاهد هیچ اقدامات نیست که نشان دهد طالبان برای جلوگیری از ایجاد این کمپ‌ها مصممند.
طوری که در گزارش شنیدید، حکومت طالبان هنوز کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در حمله طیاره بی‌سرنشین آمریکایی در کابل را تایید نکرده. ای در حال است که عبدالسلام حنفی معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان دیروز در نشست در کابل این حمله را تایید کرد بی آنکه جزئیات بیشتر داده باشد. او حمله طیاره بی‌سرنشین را محکوم کرده. جعفر احمدی در این مورد با طارق فرهادی کارشناس امور افغانستان مقیم ژنو گفتگو کرده و نخست دلیل خاموشی طالبان در این مورد را از او پرسیده.
دلیل سکوت از اینا این است که امکان داره که بعض طالبا خبر نداشتند که ایمان الزواهری در میمانخانه آقای اقانی در وطیر برخان بسر میبره. یعنی امکان داره که آقای اقانی الزواهری را آوردن، نظر به این که اینا 30-40 سال شناخت دارن، فامیلی شناخت دارن. پدر سراج الدین حقانی که جلال الدین حقانی باشد تقریبا همسن زواهری بوده و اینا 30 سال پیش با ضد روس جنگ کردن، با ضد شوروی همسنگر بودن. پس حقانی شاید که خود مجبور احساس میکرده که یک جای پیدا کنه برای الزواهری و این آورده در میمانخانه خود برای اینکه هموج محفوظ باشه و کسی خبر نشه. و امکان داره که دیگر طالبان نگفتن و این امکان داره که یک مشکلی را بین طالبان پیدا کرده که شاید یک نفر دیگر بگوید که عمر در تو باره نگفته بودی که یا جنجال آورده ایده بین کابل شد. این یک دلیلش بوده میتونه. اما در بین طالبان بعضی نزاکات و گپای هست که کلشان درباره الزواهری یک نوع فکر نمیکنه.
معاون دوم رئیس الوزرای حکومت طالبان هم آمد اعلامی طالبان را تکرار کرد و گفت که اجرای حمله هوایی نقض توافقنامه دوحه است. حکومت طالبان باید چه بکنه تا روابط متشنج کنونی به یک شکل از اشکال حل شوه و کمک هایی که مردم افغانستان به او نیاز دارن به افغانستان ادامه پیدا بکنه؟
در اینجا طالبان باید است که نگذارن که از چیزی که هست روابط با امریکا خرابتر شود. در حالی که ما 9 میلیارد دلار ما در امریکا مانده و روابط نیک ضرورت است برای اینکه آهسته آهسته راههای پیدا شود که پول یک قسمتش به افغانستان بیاید و کمک های بشری، به خاطر که امریکا و اروپا بزرگترین کمک کننده های کمک بشری هستند به افغانستان. فعلا طالبان بسیار کارا کردن به حق مردم افغانستان، اما انی کار آخر هم باید نکنن که روابط با دونرا خراب کنن.
خب در اینجا سوال هم مطرح میشه که طالبا که به گفته برخی ها سالهای سال روابط داشتن با گروه های مانند القاعده، چقدر حال میتونن که با این گروه ها قطع رابطه بکنن و با اینا ببرن؟ چقدر عملی میتونه باشه این؟
اون مشکل به نظر میخوره به خاطر که روابط خیشایی دارن و روابط قرابت دارن که در سنگر بودن، در زیر فشار بودن یک جای، و حال ای هم کدام خبر تازه نیست که افغانستان مرکز تروریست ها هست، یعنی که این نفرهای زواهری یا کجا برن. متاسفانه افغانستان یک جایی شده که در اونجا کلی گروه های هستن که در ممالک خود در حقیقت اونا را کسی نمیخواید. و اما طالبا باید است که یک پته خود بالاتر بگذارن و به این فکر باشن که حالی که قدرت در افغانستان دارن و مسئولیت حکومت دارن، باید است که افغانستان را به یک جای تبدیل نکنن که حضور از این کسا برای 40 میلیون نفر افغان جنجالزا باشه.
طارق فرهادی کارشناس امور افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. خانه‌ای که رهبر شبکه القاعده در شیرپور کابل با حمله تیاره بی پیلوت امریکایی در آن کشته شد، با کمترین خساره پا بر جاست و تخریب جانبی حمله در اطراف خانه هم چندان دیده نمیشه. در این حمله که از تیاره بی سرنشین امریکایی استفاده شد، درباره تلفات ملکی و کشته و زخمی شدن افراد دیگر هم خبر نشر نشده. با در نظر داشتی معلومات برای بسیاری ها سوال خلق شده که بر کشته شدن زواهری کدام اسلحه به کار برده شده است که عوارض جانبی آن به این اندازه محدود بوده. سید سمی عباس همی جزئیات داره.
تصاویر آنلاین که بعد از حمله راکتی بر خانه مسکونی ایمن الزواهری رهبر القاعده در شیرپور کابل به نشر رسیده، نشان می‌دهند که این خانه از نگاه زیربنایی آسیب ندیده و صرف برنده یا بالکن آن کمی تخریب شده که اکنون آن را با یک پرده سبز پوشاندند. کارشناسان امور نظامی به این باورند در این حمله از راکت نو R9X هلفایر کار گرفته شده. کلون کیچن، کارمند اینستیتوت امریکن انترپرایز و تحلیلگر سابق استخباراتی، هم به همین اسلحه اشاره می کند. خبرگزاری اسوشیتد پرس می نویسد راکت های هل فایر اصلا در دهه 1980 همچون راکت های ضد تانک تولید شدند و در دو دهه گذشته از سوی ارگان های نظامی و استخباراتی در افغانستان، عراق و یمن از آن کار گرفته شده است. راین برابست، تحلیلگر در بنیاد دفاع از دموکراسی ها که یک بنیاد تحقیقاتی در واشنگتن می باشد، می گوید بیش از 100,000 راکت هلفایر در امریکا و کشورهای دیگر به فروش رسیده است. نظامیان امریکایی در زدن اهداف مهم از جمله یکی از رهبران مهم القاعده در سوریه در سال گذشته و همچنان برای از بین بردن مبلغ این شبکه انور الاولقی در سال 2011 در یمن از همین اسلحه کار گرفته بودند. اما برای هدف قرار دادن ایمن الزواهری مقامات نظامی و استخباراتی امریکا می گویند گزینه های مختلف در پیش بود، ولی آنها برای جلوگیری از عوارض و تخریبات جانبی اسلحه را انتخاب کردند که دقیق هدف را می زند بدون آنکه انفجار رخ بدهد. راکت سری R9X هلفایر به نام بم چاقویی و یا تیغهای پرنده هم یاد می شود. این راکت 6 تیغ چرخنده دارد که این تیغ‌ها با رسیدن به هدف رها می‌شوند و هر مانعی که در راه آن وجود داشته باشد بدون داشتن کدام سرگلوله انفجاری آن را از بین می‌برند و خود را به هدف می‌رسانند. این راکت با لیزر هدایت می‌شود، 160 سانتی متر طول دارد و 45 کیلوگرم وزن. از این راکت در گذشته برای از بین بردن 14 هدف استفاده شده است.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر گزارش داریم در مورد شکایت شمار از دهقانان در غور. اما اکنون میشنوید درگیری میان طالبان و شمار از مهاجمان در منطقه کارتی سخی مربوط حوزه سیوم کابل پس از چندین ساعت ناوقت دیروز پایان یافت. حکومت طالبان تایید کردند که 2 تن از افرادشان کشته شدند و افزوده که 4 مهاجم داعش هم از پا در آورده شدند. منابع مستقل تا هنوز ادعای کشته شدن اعضای داعش در این حمله را تایید نکرده. بیشتر از جعفر احمدی بشنوید.
به گفته شاهدان عینی جنگ پس از چاشت آغاز شد و تا شام ادامه یافت. خالد زدران سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در این مورد به رادیو آزادی بیشتر گفت.
در پایان عملیات تصفیه‌ای که مخفیگاه عناصر شریر بود، یک تعداد کشته شدند و یک تن زنده بازداشت شد. همچنان در این عملیات 2 پلیس ما به شمول 1 پلیس زن شهید شدند و 4 پلیس دیگر زخم برداشت.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در توییتر مدعی شده که در جریان درگیری طالبان 4 عضو داعش را کشتند. پس از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان، شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش مسئولیت چند حمله مرگبار را پذیرفته است. طالبان پیش از این گفتند که داعش را به گونه چشمگیر در افغانستان سرکوب کردند. بر اساس گزارش‌ها درگیری در منطقه کارتای سخی نزدیک 10 ساعت طول کشید. سخنگوی قماندانی امنیه طالبان در کابل در این مورد بیشتر گفت.
چند ساعت به خاطر ادامه یافت که نیروهای ما این جنگ را با دقت زیاد پیش بردند تا به مردم ملکی و تأسیسات ملکی در آنجا زیان نرسد. هدف آنها حمله بر گردهمایی های هموطنان اهل تشیع ما بود. در این روزهای محرم هزاران هموطن شیعه ما گردهم می آیند.
شماری از باشندگان منطقه کارتای سخی که در گذشته هم صحنه رویدادهای مشابه بوده، ویدیوهای از جریان درگیری را در صفحات اجتماعی منتشر و به شدت ابراز نگرانی کردند. در یکی از ویدیوها صدای کودک به شدت دست و پاچه شنیده می شود و مردی که ظاهراً پدر کودک است از ناچاری سخن می زند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما پیام های شما تا لحظات دیگر. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. اکنون میشنوید که شما را از دهقانان در ولایت غور میگویند که طالبان از کشتزارهایشان عشر جمع‌آوری میکنند. آنان میگویند که با وجود مشکلات اقتصادی دادن 1/10 سی حاصلاتشان به طالبان برایشان بسیار سخت تمام میشه. بیشتر در این گزارش بشنوید.
از بام تا شام با سه فرزندش در زمینهایش کار میکند تا لقمه نان برای خانواده 6 نفریش پیدا کند. جلال الدین 42 ساله در ولسوالی 400 غور دقانی میکند. او براد وازادی گفت که امسال از 2 جریب زمینش 1.5 جریب هانرا جواری کاشته، اما طالبان محل از او خواسته هند که چند درصد از حاصلش را به هانان بدهد. او میگوید که با توجه به مشکلات اقتصادی دادن 1/10 سی حاصلات زمینش به طالبان برایش کمرشکن است.
ما دیگران ها بسیار مشکلات کلان داریم، مشکلات اقتصادی داریم، دست پنجه نرم میکنیم و مشکلات خیلی زیاد، همین نفقه فامیل خانواده و زن و بچه ها به دست میاریم. طالب ها باز هم از ما خورش و زکات را بزرگ جمع بری میکنیم.
جلال الدین میگوید که اگر به دستور طالبان محلی عمل نکنند با پیامده های ناگوار رو برو خواهند شد.
اگر ما طالب و عرش زکات ندهیم ما را تهدید میکنن، میگن میزنیم لطکوب میکنیم میکشیم. اگر ما با طالب و عرش زکات ندهیم افمان این پیتمال هست که همون زمین ما را از ما بگیریم. با مانی کار ما میشوند بدبخت هستیم، یا هم کشت ما را خراب میکنن نمیمانن ما هم کشت خود برسیم.
او میگوید که طالبان قبل از بازگشتشان به قدرت هم در محل از دهقانان عرش جمع‌آوری میکردند.
این کار را که قبلا میکردن حکومت دستشان نبود، ما میگفتیم خیر است، خب جمع میکردن بزرگ است پیش ما، اما حالا بچ جمع میکرد. با وجودی که دو حکومت هستن قدرت دارن، تمام حکومت دستشان است، بندرها هست، منبای کلانی هست که درآمد دارن.
عبدالصمد 46 ساله یک دکان دیگر غور با جلال الدین هم سرنوشته است. او براد و آزادی گفت که امسال 2 جریب زمینش را جو و گندم کاشته، اما طالبان از او خواستار پرداخت عشر شده هند.
عشر زکات میگیرن، او هم خیلی زیاد میگیرن. امسال به این خشکسالی سیکویی عشر زکات طالبان سیکو نسبت به دیگه وقتا خیلی هم زیاد میگیرن. ما نفقه اولاد ما رو جمع کنیم یا عشر زکات طالبان بتنیم. خوب به زور میگیرن دیگه، فعلا حکومت به دست ازیای بخوایم نخوایم مجبوریم باید عشر زکات چیزی که او بگن بتنیم.
اما هو گفت که طالبان حال حکومت را در دست دارد و تمام منابع هایدات نیز در اختیارشانند و نباید از مردم عشر و زکات جمع‌آوری کنند.
اگر قبلا یا میگرفتند کو بودن و خیر، بازم تا جای مشکل نبود. آلی همه من با هایدتی ریا صاحبن، ما یک قریبی که دقانیم به من مراد نکنن و به چند تا از دقانای دیگر مثال ما که امسال ما مراد نشه و من میال خرچ و نفقه خانوادر جمع کرده نمیتونم، پس به یا چه قسم عشر زکات اجیر کنم؟ از این بیشتر مردم تباه و برباد نکنن، بیاین کمی کنار برون از این گپا.
احمد ولی سروش استاد اقتصاد در پوانتون ولایت غور است. او از حکومت سرپرست طالبان چنین درخواست میکند.
کسایی که فعلا اداره افغانستان رو به دست دارن، لطفا مردم غریبکار و مردمی که در وضعیت بد اقتصادی قرار دارن، دار و ندارید یا فقط امو کشت و زراعت و مالداری است، برای اینا بیشتر از این مزاحمت خلق نکنن و مردم بگذارن که 4 روزی در فضای بهتر زندگی بکنن.
اما مولوی عبدالله زهیم سرپرست اداره اطلاعات فرهنگ طالبان در غور نظر دیگر دارد.
خود زکات به هر مسلمان فرض است که باید زکات خود بپردازه و یکی دولت اسلامی جمع میکنه، باید هم مردم زکات خود پرداخت بکنند. زکات که جمع میکنن خوب به منافع ملی مصرف میشه، کس شخصی مصرف کردن هم میتونست، به طریق بانک همگی به بانک تحویل داده میشه و به منافع ملی عام مصرف میشه و این معاشای کارمندای ملکی که داده میشه و اینا کس شخصی کمک نمیکنه، این پیسه ملت است که به خود ملت پس داده میشه.
او نگفت که در 1 سال گذشته که طالبان به قدرت برگشتند چه مقدار پول عشر و زکات را به بانک تحویل کرده است، اما جلال الدین میگوید که توان پرداخت عشر از حاصلات ناچیزش را ندارد. او میخواهد که جامعه جهانی کمک بخواهد، اما میگوید که خودش را فراموش شده است میکند.
چرا جامعه جهانی مردمی عام و دی افغانستان مردمی بیچاره و غریب مسکین و محروم افغانستان فراموش کرده؟ مگر جرم ملت افغانستان چی است؟ چی کردیم برای مردم جهان که امروز این قسم بیچاره شد و کسی پرسان از مشکلات ما مردمی دی نمیکنه؟ بیخی در بدر حیران سرگردان.
خبرها، گزارش‌ها و برنامه‌های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
برنامه های هفته‌وار زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری تا لحظات دیگر. اکنون میشنوید که شرکت برشنا در کنترل طالبان میگوید که از جمع 79 میلیون دلار قرض تاجیکستان تا به حال 39 میلیون آن را پرداخت کرده. سفیول احمدزی رئیس عملیاتی این شرکت گفته که آنان توانایی پرداخت تمام قرضای برق تاجیکستان را دارند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مسئولان شرکت برشنا تحت مدیریت حکومت طالبان به روز چهارشنبه در یک نشست خبری در کابل اعلام کردند که حدود نیم پولی بدیهی برق تاجیکستان را پرداخت کرده است. اسدالله انعام رئیس مالی و اداری این شرکت میگوید 79 میلیون دلار به تاجیکستان از درک پول برق وارداتی بدهکار بودند که از این میان تا به حال 39 میلیون آن را پرداخت کردند. به گفته آقای انعام 6 میلیون دلار دیگر از بدیهی‌های تاجیکستان را در همین روزها پرداخت خواهند کرد.
تاجیکستان هیواد
ما از تاجیکستان از اول جولای تا به حال به ارزش 79 میلیون دلار برق وارد کردیم. از این میان 39 میلیون دلار قرض را پرداخت کردیم و 39 میلیون دلار دیگر مانده است.
اما محمد عمر آسوزاده رئیس شرکت برق تاجیکستان به تازگی در یک نشست خبری گفته است که شرکت برشنای افغانستان از تاجیکستان 28 میلیون دلار قرض دار است. آقای آسوزاده در ادامه افزوده که شرکت برشنا ماه گذشته 2 میلیون دلار را به حساب شرکت برق تاجیکستان منتقل کرده است. اسدالله انعام در این نشست خبری توضیح نداد که تفاوت 12 میلیون دلار در گفته های او و رئیس شرکت برق تاجیکستان از کجا برخواسته است. اسدالله انعام رئیس مالی و اداری شرکت برشنا میگوید که این شرکت در مجموع 151 میلیون دلار پول برق وارداتی کشورهای همسایه و شرکت های داخلی را پرداخت کرده است و حدود 122 میلیون دلار دیگر بدهکار است. آقای انعام همچنان میافزاید که این شرکت توانایی پرداخت تمام قرضهایش را دارد، اما به دلیل موجودیت مشکلات بانکی شرکت برشنا نتوانسته که پول تمام برق وارداتی تاجیکستان را به وقتش پرداخت کند. مسئولان شرکت برشنا میگویند که در 10 ماه گذشته 14 پایه برق منهدم شده و یا به گونه قسمی تخریب شده، اما آنان این پایه ها را ترمیم کردند تا در برق رسانیشان به شهروندان سکتگی به میان نآید. این در حالی است که مردم ولایت های مختلف و ویژه کابل همواره از کمبود برق و پرچوی های دراز مدت شکایت دارند. افغانستان بخش زیاد از برق مورد نیازش را از ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان وارد می کند.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت، اما اکنون از پیام‌های شما.
پیام‌ها و نظریات شما.
نظر مییست که یا خودشانم دست به می گروه های تروریستی دارند، خودشان هم تروریست هستند و شرمشان باد که ایمان الزواهری بالاخره هم در افغانستان بود و در قلب کشور بود. این شرم نیست برشان که اما رهبر گروه تروریستی از بالاخره سرحدش از خود افغانستان به دست آمد، شرمشان باد.
فردین هستم از کابل. بالای افغانستان، مردم افغانستان، مردم عام که ما هستیم، هیچ وقت در هیچ رژیم نبودیم و مردم عادی افغانستان هستیم. همه قدر بدبختی را کی آورد؟ از 20 سال تا 40 سال 45 ساله که در افغانستان همی رقم بدبختی روانه است. آیا مقصر اصلی از کی است؟ مردم عام افغانستان است یا این رهبرا و همی سیاست مدارا؟ شما لطفاً بگوین که ما ملامت هستیم یا همی طالبایی که حالا هست، اینا از کجا به وجود آمدن؟ توسط کی به وجود آمد و چرا به وجود آمد؟
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042 02
رانا سناولا وزیر داخلی پاکستان گفته است که تیاره بی‌سرنشین آمریکا که ایمن الزواهری رهبر القاعده را در افغانستان هدف قرار داد از حریم هوایی پاکستان استفاده نکرده بود. سناولا این سخن را به تلویزیون جیوی پاکستان گفته است و افزوده که ایمن الزواهری در جایی که اقامت داشت هدف قرار گرفته و این موضوع باید میان آمریکا و افغانستان مورد بحث قرار گیرد. رئیس جمهور جو بایدن در سخنرانی تلویزیونی در اول ماه آگوست اعلان کرد که ایمن الزواهری در حمله تیاره بی‌سرنشین آمریکا در 31 ماه جولای در یک خانه در کابل کشته شد. حکومت طالبان این حمله را محکوم کرده و نقض توافقنامه دوحه خوانده است، اما کشته شدن الزواهری را تا هنوز تایید نکرده. اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف گفته است که و دنبال زلزله مرگبار اخیر، خطر فزاینده شیوع بیماری های مانند کولرا در ولسوالی سپیره ولایت خوست وجود دارد. آنی کندروویچوک از کارمندان امور بشر دوستان یونیسف در پیامی که دیروز در تویتر این اداره پخش شد گفته است: او میگوید ما تازه از برخی ساعات دیدن کردیم که بیشترین زیان را در نتیجه زلزله اخیر دیده است. پس از زلزله خطر فزاینده شیوع بیماری کولرا وجود دارد که برای کودکان مرگبار بوده میتواند. پیش از این نیز شمار از نهادهای دیگر به شمول اداره همانگی کمک های بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا از تهدید گسترش بیماری کولرا در مناطق زلزله زده خبر داده است. بر اساس آمار رسمی به اثر زلزله ویرانگر در 22 ماه جون در ولایت های پکتیکا و خوست بیش از 1000 تن جان باختند و هزاران تن دیگر زخمی شدند. در مرحله نهایی لیگ شپگیزه کرکت در کابل امروز تیم‌های بست ساتونگ و اسپین‌غر نهنگان به میدان می‌روند. بر اساس معلومات کرکت بورد، اسپین‌غر نهنگان چهارشنبه کابل بازان را شکست داد و به فاینال رایافت. این نخستین بار است که تیم بست ساتونگ بدون هیچ شکست به این مرحله را می‌یابد. به این ترتیب تیم اسپین‌غر نهنگان در 8 دوره شپگیزه سومین بار است که به فاینال رایافته. مذاکره کنندگان ارشد ایالات متحده آمریکا و ایران برای اثرگیری مذاکرات یا توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان به ویانا می‌روند. رابرت مالی نماینده ویژه ایالات متحده برای ایران دیروز گفت که به این هدف رای ویانا شده که کشورش با نیت نیک آماده دستیابی به یک معامله است. او افزوده که به زودی روشن خواهد شد که ایران همچنین هدف دارد یا نه. یک هیئت مذاکره کننده ارشد ایران هم رای ویانا شده. قرار است که مذاکرات امروز از سر گرفته شود. و تفتیش نخستین کشتی عامل غله اوکراین تکمیل شده است و انتظار می رود که این کشتی از تنگه باسفورس بگذرد. مقصد نهایی کشتی لبنان است. روند ارسال غله اوکراین به میانجیگری سازمان ملل متحد آغاز شده. پس از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین در 24 ماه فوریه امسال صدور غله اوکراین متوقف شده بود.
زن و زندگی
خفه کم کت میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسم
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
سویدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیف مینوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
مردم افغانستان از گذشته ها تا اکنون به این باورند که هرگاه یک دختر از آوان طفولیت به کارهای خانه آشنا شود، در آینده زمانی که عروسی می کند و به خانه بخت می رود، می تواند از عهده تمامی کارهای خانه و حتی نگهداری اطفال و کودکان بدر آمده بدون این که مورد انتقاد مردم به خصوص خانواده شوهر قرار گیرد، در حالی که برخی از کارهای خانه هرگز مربوط به اطفال نمی شود. اما بیشتر مادران و پدران خوش دارند خصوصا دختران خردسالشان را پیش از وقت به کارهای خانه بلد بسازند و یا هم از وی توقع دارند که دست مادرشان را به اصطلاح در کارهای خانه سبک بسازند. شستن ظروف چای و نانخوری، آوردن آب از بیرون و اکثر نگهداری خواهر و برادر خردتر از خودش را بلد باشند. مرسل دختر خردسالی که در یکی از بلاک های شهر کابل زندگی می کند می گوید هر روز 5-6 نوبت آب را در بشکه ها تا منزل چهارم به خانه ایشان بالا می کند. این که مرسل دیگر کدام کارها را در خانه ایشان انجام می دهد از زمان خودش بشنوید.
ظرفا را می شوم، خانه را جارو می کنم، شیشه را پاک می کنم و بعضی دیگر کارا را می کنم. ممنون مادر جانم کمک می کنم، هم خورک و چوچی من نگاه می کنم، هم بیادر من را در بغل می گیرم، می گردانم نمانم که گیان کنه بیرون می برمش، هم کم من را درد می گیرم، هم مانده می شوم، به درست خود رسیدگی نمی تانم.
بیشتر مادرانی که از داشتن اطفال شیر به شیر خود با مشکلات سیاسی و اقتصادی درگیرند، دختران اولباری خود را با وجود سن خردشان مجبور به نگهداری و مراقبت از اطفال خردتر از خود و انجام سایر کارهای خانه می سازند که از این رو گفته می شود این دختران خردسال از درس و تعلیم و صحتمندی و لذت بردن از بازی های دوران طفولیتشان محروم می گردند که از امان آوان طفولیت به جرم جنسیت دختر قربانی بیشتر محرومیت ها می گردند. خانم نجیبه باشنده پغمان کابل که در خوردی به کار و نگهداری کودکان خانوادهش مصروف بود می گوید خوب از دختران از خوردی به کاروبار خانه بلدیت داشته باشند، زیرا در جوانی و بعد از ازدواج می توانند براحتی به همه کارها رسیدگی نمایند.
اونم کار خانه کلش در ما بود، مکتب نخوندم، زمیندار بودیم، تندور دیگ کاسه هر چیز کردیم، پشتکای مادر رو نگاه میکردم، گاوار چمن میبردیم، کابر گیا میاوردیم، دیگه 7 سالا 8 سالا تازی وقتی که جوان شدیم کار خانه دیگه. دختری که در خانه از خوردی کار بره با ایج باید کدام کم افسیلگی هم نمی کن، عادت میگیری با مو کارا دیگه. ما کسی کار خانه رو دخترک از خوردی میکنن، کالا شویو دیگ کاسه پشتکای مادر رو نگاه میکنیم.
اما قسمی که دیده می شود هر کار قبل از وقت این اطفال ثمری نداشته بلکه ضررهای زیادی در آینده دامنگیر آنان می گردد. نسرین باشنده خیرخانه مینه کابل از برادرزادهش که حالا جوان شده است یاد کرده می گوید
برادرزادیم بود، ای دختره که سنخار در 2-7 ساله بود، هوا از نل پر می کرد در بشکای کلان دو سیره، بازی در 2 منزل ایره بلند می کرد، باز در مو اودان که باید ایره و خالی کنه در چوکیگت بالا می شد و می هم خالی می کرد، یک امی کار چندین بار تکرار می کرد در جریان روز بدون از این کار ظرف شستن و مثلا دیگه گپا رو می کرد، مگر حالی که دختر 16-17 ساله شده مشکل پیدا کرد که مورای کمرش نزدیک شده، در این 3 سال باید هم یک شادابی داشتن، مگر اونم این شادابی رو نداره، یارسی و گفتم که میره در کنی میشنه و حتی خیستنش او به بسیار مشکل میخده.
شریفه مرادی هم با تایید حرفهای خانم نسرین گفت خواهرش به خاطر انجام کارهای بیش از حد در زمان طفولیتش حالا در مقابل شوهر و اولادش زیادتر بی‌حوصله می شود و اضافه کرده گفت که او هم بیم آینده را دارد که با این بی‌حوصلگی و ناتوانی خودش چگونه به مسئولیت‌های مادری و شوهری که بعداً به دوشش گذاشته خواهد شد رسیدگی نماید.
5 خواهر دارم، 5 برادر. ام شیری کلانم از سن 8 سالگی که با کار کردن از مکتب و ماندن و فعلا خودشم عرصی کده اولاد دارم، اولاداش که یک کار میکنه بود زود میزنه نمیتونه که بارمی بفامانشانه، خودم هم کار زیاد کردیم، امیال اوصله زیاد ندارم که درست بخونم و بیادره که ممیالی هم خورده است مسئولیتش هم زیادتر، ما به احده دارم به روزی چند دفعه هم از حد زیادتر کار میشم، بی اوصله میشم تا به گعبه ندارم، خستگی زیاد دارم اما سردرد زیاد میشم، برمی بیم هستم که در آینده چه قسم بتنیم.
فریده مرخیل دکتر بخش ولادی و نسایی میگوید انجام کارهای شاقه و قبل از وقت برای دختران خردسن مشکلات صحی و خطرات دیگری را برای آنها به بار آورده میتواند.
دخترک ها در زمان رشد هستند، اینا امکان داره با می کارهای جبری که بالای از صورت باید ماهوار قبل از وقت نزد به وجود میه. درد های که نزد ازی دخترک ها به وجود میه، اول از درد کمر شروع میشه، بعدا سردردی. دخترک ها چون در آب های سرد و گرم دست میزنن، درد انگشتان که باز بعدا میگن که روماتیسم پیدا کردن، بعد ها مفاصل بزرگ میگیره، تماما درد احساس میکن. لکه های خال های سیاه در جلد از اینا به وجود میه، چون از یک طرف دخترها کارهای شاقر انجام میکن، از طرف دیگه اینا با کمبود ویتامین دی و کلسیم دچار میشن.
خانم مرخیل افزود بر علاوه پدید آوردن مشکلات صحی و تعلیمی بر این دختران خردسال، سپردن مسئولیت کارهای خانه به دوش آنان در کنار این که آنها را از کار خسته و دلزده می سازد، تأثیرات بد روانی بر این دختران کوچک نیز وارد کرده می تواند.
دخترکای خورده که از آنها کار بیشتر گرفته میشه، بر علاوه که این دخترها از درس تعلیم پس میمانن، از نگاه روانی اینا یک حساسیت خاص در مقابل اولادهای دیگه مادر خود یا در مقابل مادر خود پیدا میکن. فکر میکن مادرشون اینا را دوست ندارن، کارهای جبری، کارهای شاقه بالا از اجرا شده، اگر از طرف شب تمام از نر به خواب میبینن، در مقابل هر کس میترسن، در مقابل تاریکی میترسن و حتی امکان داره از سبب کارهای جبری اینا ادرار شبانه داشته باشن، چون مادر نمیتونه اینها را کنترل کنه، مصروف اولادهای دیگه خود است، بالا از اینا قهر میشه و این حالت دوام دار میشه تا حد میرسه که امکان داره حتی این دخترکا به طرف دیوانگی برن، از خانه فرار بکنن یا هم دست به خودکشی میزنن. که هر کسی که به اینا روی خوش نشان بده، مخصوصا از طبقه مردها، تمایل به اونا پیدا میکنه.
مریم یک تن از فعالان زن، داشتن اطفال شیر به شیر مادران را و واگذاری مراقبت این اطفال را به دوش دختران اولی با وجود داشتن سن خرد نوعی از نقص حقوق بشر می داند.
وقتی که مادرها دارای اطفال زیاد میشن در این خانواده، از لحاظ اقتصادی طفل 6 ساله را مادر روی سرک میبینیم که سپند میکنن، طفل 10 ساله را میبینیم که پلاستیک مفروشه، دخترکای خرد را میبینیم که مصروف کارهای خانه هستند یا هم از مکتب رفتن اجازه ندارن، حقوق از اونها نقص میشه. مخصوصا دخترها را بهش میگه چی لازم است که دیگه دختر از مکتب بره، بشینه در خانه خوار بیادر خود را نگاه کنه که مادر خود کمک کنه، در حالی که او تمام حقوق را بالای ما شما داره که از ما باید به دست بیاره. نمی طفل آوردن زیاد یکی از انواع خشونت است که بالای زن تحمل میشه، نظر به عرف که در افغانستان موجود است، و از طریق زن نمی خشونت بالای اطفال که در خانواده موجود است تحمل میشه. در اکثریت موارد حق طفل دختر زیادتر ضایع میشه، مثلا غذای خوبتری که در خانواده پیدا میشه برای بچه داده میشه، بچه خود به مکتب روان میکنن، به فاکولته روان میکنن، برای دختر میگن مال مردم است، لباس خوب اگر پیدا میشه میگه گمش که دختر از چی خالی مونتا تنش بود باشه، باید کار خانه رو خوب یاد میگیره که باز خانه مردم برای وقتی که در خانواده هم است از حمایت کافی خود برخوردار نیست، وقتی که به خانواده شوهر رو میره مورد حمایت کافی قرار نمیگیره، چانس بعد اگر در اونجا امرای خشونت روبرو شود باز هم هیچ یک از اعضای خانواده خودش نمیخواین که او را حمایت کنن، چون یه نفقه خور اضافی میشه.
اما مادران هم هستند که با تجربه زندگی پر جنجال خود نخواستند دختران کوچکشان را قبل از وقت با مشکلات خودشان گرفتار و آنان را از تعلیم باز بمانند.
ما 7 ساله 10 ساله بودم که کار میکردم، مادرم دیات سکای خرد خرد داشت، کلاشی میکردم، خمیر میکردم، نان پخته میکردم، کل کار میکردم، بسیار دیگه دلخ میشدم، کمرم زیاد درد میکرد، دخترای ما بسیار سرش کار نمیکنه، خمیگان مدرسه میخوانه، مکتب میخوانه.
شنونده های عزیز، برنامه زن زندگی روی مشکلات و دستاوردهای زنان افغان میچرخد. هرگاه خواستید نظریاتتان را با ما شریک بسازید و این شماره واتساپ پیام بفرستید 00420-221-124-601. تا تقدیم برنامه بعدی، خداوند یار و یاورتان.
افغانستان و افغانستان در چالش بسیار جدی که به خاطر استقامت دادن بحث‌های سیاسی افغانستان
ما حس مبارزه با
فساد و مفسدین
در استاسی اول استاسی در نجات لاره ده یو پا بلا خواه بده
آیا ملاقات اولی که در آباد صورت گرفت افغانستان و طالبا ای تاثیر انداخت به این مانا که فشارها در داخل
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان با جبی و با قام و با سمت و با تنظیم بدی بیشی باید روی
و این نشینه که باش ایران و پاکستان و چین کردوشان دوستای استراتژیک هستن
داخترین بحث های سیاسی و اجتماعی در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 2 تا 4 به وقت کابل
حقوق اساسی و بشری
شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری سلام امید از همه تان به سلامت باشید در این برنامه حقوق اساسی و بشری در مورد موضوع نقش حقوق بشری در تامین صلح این که صلح با حقوق بشری چی رابطه دارد و چی زمانی در یک جامعه صلح واقعی تامین شده می تواند می باشد مهمان برنامه باز محمد آموزگار یک تن از آگاهان امور حقوق بشری است آقای آموزگار به برنامه خوش آمدید میگیم و میپرسیم که صلح با حقوق بشری چی رابطه داره
خدمت شما و خدمت شنوندگان گرامی و ارجمند سلام عرض میکنیم وقت شما بخیر در رابطه با رابطه صلح و حقوق بشر خدمت شما عرض بکنیم که صلح یکی از مصادیق مهم نسل سوم حقوق بشر هست به خاطر از اینکه زمانی که ما حقوق بشر را به نسل‌های تقسیم میکنیم حقوق بشر دارای 3 نسل هست نسل اول حقوق بشر نسل دوم حقوق بشر و نسل سوم حقوق بشر نسل اول حقوق بشر شامل حقوق مدنی سیاسی میشه که موضوعات و حقوق مثل حق آزادی بیان، حق مثلا ازدواج و تشکیل خانواده، حق انتخابات، حق داشتن امنیت و حق مسئول بودن از بازداشت‌های خودسرانه و امثال از اینا را در بر می‌گیرند. و نسل دوم حقوق بشر شامل حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میشه که حقوق مثل حق کار، حق صحت و امثال از اینا را شامل میشه. و نسل سوم حقوق بشر چنانچه خدمت شما عرض کردیم، شامل محیط زیست، شامل توسعه و شامل صلح میشه پس بنابراین صلح یکی از مصادیق بسیار مهم نسل سوم حقوق بشر هست و با توجه به تعریفی که ما از حقوق بشر داریم در مفهوم و در تعریف حقوق بشر ما میگیم که تمام حقوق و آزادی هایی که انسان ها صرفا به حکم انسان بودن او را داره اینا به نام حقوق بشر یاد میشه پس بنابراین صلح هم یکی از حقوق بشری انسان ها هست صلح یکی از حقوق بشری هر انسان هست هر بشر هست پس بنابراین ما حق داریم بین یک بشر بین یک انسان که صلح داشته باشیم به اول لحاظ هست که صلح یک از مجموعه های حقوق بشر و یا یک از مصادیق نسل سوم حقوق بشر هست و با حقوق بشر و با مفاهیم حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیک و تنگاتنگ داره
خب البته به خاطر درک از حقوق بشر ما نیاز به آموزش حقوق بشری داریم پس آموزش حقوق بشری چه نقشی به خاطر تامین صلح داره
خوب است که ما در ابتدا یک تعریفی از خود مفهوم آموزش حقوق بشر داشته باشیم که کدام عمل آموزش حقوق بشر گفته میتونیم در آموزش حقوق بشر ما میتونیم بگیم که هر تلاش و هر فعالیت آگاهانه ای که چه از طریق موضوعات خاص و چه از طریق شیوه و ابزارهای خاصی برای رشد و توسعه آگاهی در افراد به اصطلاح صورت بگیره ما اینمی تلاش ها را اینمی فعالیت ها را آموزش حقوق بشر میگیم در اینجا 3 نکته کلیدی در آموزش حقوق بشر وجود داره که روی اینا باید ما تمرکز بکنیم یکی که در آموزش حقوق بشر اولا افراد به حقوق و آزادی خود باید آشنا شوه یعنی بدانه که به عنوان انسان به عنوان یک شهروند به عنوان یک بشر ما کدام حقوق و آزادی ها را داریم فرضاً ما انسان هستیم حق داریم زندگی کنیم ما انسان هستیم حق آزادی بیان داریم ما چون انسان هستیم حق سیر و سفر و مسکن داریم حق انتخاب کردن و انتخاب شدن داریم حق تشکیل خانواده را داریم حق دسترسی به خدمات اجتماعی را داریم ثانیاً اینکه از حقوق و آزادی های دیگران هم آگاهی پیدا بکنه و نسبت به حقوق و آزادی های دیگران حساس باشه فرضاً بدانه که دیگران هم مثل ما انسان هستند همون رقمی که ما حق داشتن مثلا صلح دارم، حق مثلا زندگی را دارم، حق آزادی بیان دارم و دیگران مثل ما انسان هستند و اینام این حقوق دارن. پس بنابراین نسبت به رعایت حقوق دیگران باید حساس شوند، یعنی در نسبت به احترام به حقوق دیگران باید احترام شوند و نگذاریم که حقوق دیگران تلف شود و بی‌نوبتی بکنیم. فرزند این مثال هست که ما میتونیم به صورت ساده از اونام بگیریم. در قدم سوم، در تحقق و آزادی های خود یا حقوق بشری خود و آزادی های خود و همچنین حقوق و آزادی های دیگران، هر بشر، هر انسان، هر فرد باید اقدامات عملی انجام بدن. میتونیم در آخر این رو بگیم که تنها دانستن حقوق بشر، تنها دانش حقوق بشر، تنها آگاهی از حقوق بشر کافی نیستن، بلکه این دانش حقوق بشر، آگاهی حقوق بشر تبدیل شود به یک سلسله اقدامات عملی در رفتار ما، در عمل ما، در گفتار ما، در رویه و رفتار روزمره ما اینا تبارز بکنن. یعنی هر آموزشی که زندگی ما را تغییر نده آموزش مؤثر نیست.
خب شنوندای عزیز، یک وقفی کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم.
زندگی
اینجا مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم، نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
خب آقای آموزگار، میشه بگوین که در یک جامعه چی زمانی میتونه یک صلح واقعی تحقق یابد؟
ما زمانی که از صلح صحبت میکنیم و او رقمی که عرض کردیم، آموزش صلح و آموزش حقوق بشر به صورت مؤثر از طریق مراکز آموزشی، از طریق نهادهای آموزشی باید صورت بگیره و متمرکز باشه برای رسیدن به دو نکته مهم. یکی که زمینه های صلح باید از طریق آموزش حقوق بشر باید ایجاد شود در درون یک جامعه، و دومی که از طریق آموزش حقوق بشر تلاش شود که و موانعی که فراراه صلح وجود داره اینا از بین بره، اینا نابود شود. در قسمت ایجاد زمینه های صلح که آموزش حقوق بشر مار میتونه کمک بکنه، یکی که آموزش حقوق بشر باید در راستای درک متقابل انجام شود. یعنی چی؟ یعنی ما در واقع اونمو رسیدن به مو اصل طلایی را هدف خود قرار بدیم. مو اصل طلایی اینه که همه پیشوایان و بزرگان گفته، چیزی را که به خود میپسندی به دیگران هم بپسند و چیزی را به خود نمیپسندی به دیگران هم نپسند. بنابراین مطابق از این اصل طلایی ما باید در آموزش حقوق بشر که هدفش رسیدن به صلح است تلاش شود که نمی درک متقابل در درون جامعه، در درون خانواده، در بین افراد و گروه های مختلف در یک جامعه باید ایجاد شود. گروه ها و ملت ها و بین اقوام، بین افراد عشق و دوستی ایجاد شود. آموزشی که بین افراد، آموزشی که بین خانواده، آموزشی که در درون یک جامعه، بین اقوام، بین مذاهب و بین ملت ها عشق و دوستی ایجاد نکنه، پس بنابراین ما نمیتونیم آموزش مؤثر بگوییم و نمیتونه در قسمت ایجاد زمینه های صلح مؤثر تمام شود. نکته سومی که برای ایجاد زمینه های صلح باید در آموزش حقوق بشر تلاش شود که تحمل و بردباری بالا برده شود، یعنی آموزش در آموزش تلاش شود تا به اصطلاح صبر و بردباری و تحمل رشد کنه در انسان ها و ای ایجاد شود و ای تقویت شود. نکته دیگه هم که در ایجاد زمینه‌های صلح ما کمک میکنه و در آموزش باید او در نظر گرفته شود اینه که ما اصل برابری را در همه موارد و در همه زمینه‌ها ما باید مد نظر بگیریم، به عنوان یک اصل تلایی و اصل
میشه. خب میشه آموزگار صاحب بگوین که چی چیزا سبب میشه که ما را از صلح دور بسازه، یعنی نتوانیم به صلح دسترسی پیدا کنیم؟
ملیکش فقر است. در درون هر جامعه، در درون هر خانواده، در درون هر کشوری که فقر حاکم باشه، پس بنابراین ما صلح دور میشیم و به صلح نمیرسیم. در هر جامعه ای که ترس حاکم باشه، در هر جامعه‌ای که فقر حاکم باشه، بنابراین او جامعه به صلح واقعی نمی‌رسه. خشونت علیه هر انسانی که باشد مانع صلح هستند. در درون هر جامعه‌ای که تبعیض حاکم باشد، بنابراین ما به صلح واقعی نمی‌رسیم. به خاطر از اینکه تبعیض سبب میشه که عدالت در درون از جامعه صدمه ببینه و عدالت تحقق پیدا نکنه. حالا این تبعیض ممکن هست تبعیض قومی باشه، امتیاز دادن یک قوم نسبت بر قوم دیگه، و ممکن است این تبعیض تبعیض جنسی باشه، تبعیض علیه زن، و یا ممکن هست این تبعیض تبعیض لسانی باشه که زبانی، یا تبعیض تبعیض مذهبی باشه. صلح تنها نبود جنگ نیست. در نبود جنگ ما صرف میتونیم بگیم آتش بس صورت گرفته، اما زمان ما به صلح واقعی میرسیم که ارزش های حقوق بشر و انسان ها و شهروندان به عنوان انسان برابر و انسان کامل در درون جامعه حقوقش تامین شوه و رعایت شوه و احترام شوه، و هیچ گونه تبعیض و خشونت و فقر و ترس در درون جامعه وجود نداشته باشه. اونجاست که ما به صلح واقعی میرسیم.
بسیار عالی، بسیار زیاد تشکر آقای آموزگار از توضیحاتتان. شنونده عزیز، ای بود داشته های ای برنامه حقوق اساسی و بشری. تا برنامه آینده و موضوع جدید که در خدمت شما حاضر میشیم، شما را به الله پاک میسپارم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست. چرا از قدر خمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که من کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما امی رادیو زدی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی در 20 سالگی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
دیدینم گشتم افگر دلیم.